ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. بمبگذاری در مرکز کابل با محکومیت‌های جهانی روبرو شد. رئیس کمیسیون اروپایی به آمریکا درباره خروج از توافقنامه اقلیمی پاریس هشدار داد. انستیتوی صلح و اقتصاد شاخص صلح در جهان را بهتر از سال گذشته اعلام کرد. درود شنوندگان ارجمند. بمبگذاری انتحاری روز گذشته در مرکز کابل که به کشته شدن دست کم 90 تن و مجروح شدن بیش از 400 تن دیگر انجامید با محکومیت‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی روبرو شده است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای حمله در کابل را جنایت بزرگ خوانده است. شورای امنیت ملل متحد نیز حمله کابل را محکوم کرد. سازمان ناتو نیز در اعلامیه‌ای گفته این حمله نمایانگر بی‌اعتنایی کامل به غیر نظامیان و طبیعت وحشی دشمنی است که مردم افغانستان با آن مواجه است. پاکستان نیز انفجار یاد شده را محکوم کرده. سفارت آمریکا در کابل نیز با محکوم کردن حمله آن را نشان مخالفت تروریستا با رویای یک آینده صلح‌آمیز در افغانستان خوانده است. همزمان وزارت خارجه ایران هم حمله در کابل را محکوم کرده است. ساعتی پس از وقوع انفجار، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد آن گروه هیچ دخالتی در انفجار نداشته است. شبکه الجزیره گزارش داده بود گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است. رئیس کمیسیون اروپایی درباره خروج آمریکا از توافقنامه اقلیمی پاریس هشدار داده است. ژان کلود یونکر روز چهارشنبه در برلین گفت توافقنامه پاریس تنها برای آینده بشریت در اروپا نیست، بلکه برای آینده تمام بشریت است. وی تأکید کرد که تغییرات اقلیمی 83 کشور جهان را با خطر نابودی و محو شدن در زیر آب تهدید می‌کند. به گفته رئیس کمیسیون اروپایی خروج آمریکا از توافقنامه پاریس 3 تا 4 سال طول می‌کشد. بر پایه گزارش رسانه‌های آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد در روزهای آینده خروج ایالات متحده از توافقنامه اقلیمی پاریس را اعلام کند. آمریکا در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما توافقنامه پاریس را امضا کرد. توافقنامه اقلیمی پاریس از سوی 174 کشور امضا شده و شماری از کشورها اجرای آن را بر اساس قوانین و شرایط داخلی کشورشان آغاز کردند. انستیتوی صلح و اقتصاد در گزارش سالانه خود شاخص کلی صلح در جهان در سال 2017 میلادی را بهتر از سال گذشته ارزیابی کرده است. در گزارش این نهاد بین‌المللی آورده شده که در سال گذشته در 93 کشور شاخص صلح پیشرفت کرده و در 68 کشور وضعیت بدتر شده است. کاهش عملیات تروریستی که از جانب کشورها حمایت می‌شوند، کاهش اعدام‌ها و شکنجه‌های خودسرانه و خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان دلایل عمده بهبود شاخص صلح در سطح جهان عنوان شده است. در این گزارش همچنین به افزایش عملیات تروریستی در کشورهای اروپایی در یک دهه گذشته اشاره شده است. انستیتوی صلح و اقتصاد مانند سالهای گذشته ایسلند را به عنوان صلح‌آمیزترین کشور جهان معرفی کرده است. نیوزیلند و پرتغال در رده دوم و سوم جای گرفتند و آمریکا و روسیه در رده‌های 114 و 151 قرار دارند. ایران که سال گذشته از نظر شاخص صلح و اقتصاد در رتبه 133 ارزیابی شده بود، در گزارش امسال انستیتوی صلح و اقتصاد در رتبه 129 قرار گرفته است. در این گزارش سالانه هزینه مالی عملیات خرابکارانه و خشونت‌آمیز در جهان 14.3 میلیارد دلار یا 2000 دلار برای هر یک از ساکنان کره زمین ارزیابی شده است. با گذشت یک روز از حمله مرگبار در پایتخت افغانستان، هنوز هیچ گروهی مسئولیت بمبگذاری مهیب در مرکز کابل را بر عهده نگرفته است. انفجار عظیم روز گذشته در ساعت پررفت آمد صبح در ناحیه نزدیک به کاخ ریاست جمهوری و سفارتخانه های خارجی شیشه ساختمان ها در نقاط دوردست را شکست و دود سیاهی ایجاد کرد. نسیم شفق مسئول خبر دفتر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل و آخرین آمار تلفات بمبگذاری روز گذشته.
چیزی که وزارت بهداشت افغانستان میگه 80 تن در رویداد خونین که واقعا واکنش ها را هم در پیداش در کابل کشته شده و حدود 400 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. مقامات در وزارت بهداشت افغانستان میگه که بیشتر زخمی ها اونا پس از مداوا مرخص شدند از شفاخانه ها، اما حدود 100 تن از زخمی ها که زخم هایشان نسبتا شدید است هنوز هم در بیمارستان ها هستند و مورد مداوا قرار می گیرند.
آقای شفق، اکنون پرسشی که وجود داره در مورد عامل یا عاملین حمله مهیب روز چهارشنبه در مرکز کابل که روشن نیست که عامل یا عاملین این حمله چه گروه یا کسانی بودند. برخلاف گزارش هایی که دیروز منتشر شده بود که گویا گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت اون رو بر عهده گرفته، چه جزئیاتی در این باره در دست است؟
خب، تا هنوز هم به گونه رسمی مسئولیت این حمله را فرد یا گروه به عهده نگرفته، اما ریاست امنیت ملی افغانستان پیش از این گفته که این حمله از سوی شبکه حقانی با همکاری شبکه یا دستگاه استخباراتی پاکستان انجام شده و حکومت افغانستان در تلاش گردآوری اسناد و مدارک بیشتر در این مورد است.
در همین ارتباط آقای شفق، پاکستان این حمله رو تروریست خونده و محکوم کرده و در اطلاعیه وزارت خارجه پاکستان ابراز همبستگی کرده با افغانستان.
خب، پیش از این هم حملاتی که در کابل یا برخی مناطق دیگه افغانستان انجام شده، پاکستان از اولین کشورها بوده که ابراز همدردی کرده با افغانستان و همچنان حملات را تروریستی خوانده و تقبیح کرده. اما بارها پاکستان به گونه دست داشتنش ثابت شده از طرف حکومت افغانستان در همچو حملات. حالا ببینیم که حکومت افغانستان چی اسناد و چی شواهد بر از اظهاراتش و به این اتهامی که پاکستان همکاری کرده با شبکه حقانی در انجام این حمله مرگبار و خونین در کابل که واقعا بی سابقه بوده، چی مدارکی را میتونه ارائه کنه.
مقامات افغانستان چه واکنش هایی داشتند؟
خب، این حمله واقعا بسیار مرگبار بود، تلفات بسیار زیاد داشت و بسیار یک انفجار مهیبی بود و حکومت افغانستان و مردم افغانستان در مجموع اونا واکنش جدی داشتند. رئیس جمهور افغانستان شب گذشته در پیام ویدیویی گفت که نمیشه این حمله را صرف تقبیح کرد یا محکوم کرد، بلکه گفت که در مجموع با رهبران سیاسی و جهادی و با شورای ملی و با اعضای جامعه مدنی با همه این مورد رایزنی خواهد شد و یک تصمیم عمومی گرفته خواهد شد. یعنی در مجموع مردم افغانستان از این حادثه واقعا بسیار اندوهگین شدند و واکنش از اونها هم بسیار جدی است و نگرانی هم پس از این حمله در کابل و در مناطق دیگه افغانستان بیشتر شده.
نسیم شفق، مسئول خبر دفتر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل. گزارش‌ها از ایران حاکی است مناطقی از جنوب ایران گرفتار اثرات ناشی از تغییرات اقلیمی شدند. همکارمان الهه روان شد.
غلامرضا اربابی، مدیر کل بحران سیستان و بلوچستان، به خبرگزاری ایسنا گفته است که از زمان ایجاد ایستگاه‌های هواشناسی در این استان تا کنون چنین دمایی تجربه نشده بود و در روزهای اخیر رکورد دمای بالا با 56 درجه سانتیگراد شکسته شد. او افزوده که از شب منتهی به روز چهارشنبه با آغاز بادهای 120 روزه سیستان دمای هوا 6 تا 8 درجه کمتر شده است، اما افت شدید ولتاژ برق بیشترین مشکلات را ایجاد کرده است. برخی از شهر فندان در استان سیستان و بلوچستان به شبکه خبر جمهوری اسلامی از شدت گرما و مشکلات برق گفتند.
ما اینطوری گرما ندیدیم.
واقعا اینجا خیلی گرمه، غیر قابل تحمله. به خاطر کمبود برگیمون نزدیکای 1100 تا مرغ تلفات دادم. اینقدر تلفات اصلا بی سابقه بود.
به کجا پناه ببریم؟ اگر بریم خونه باز اونجا با افت ولتاژ شدید برق مواجه هستیم.
روشن میکنیم، یخچالمون کار نمیکنه. اگه یخچال از برق میکشه کولرمون کار نمیکنه. ولتاژ واقعا خیلی کمه.
یعنی مرتب ما زیر درخت‌های خرمانش هستیم.
فکر همین ماه رمضان باشن، مردم الان روزه.
اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست ایران، میگوید هم گرمایش زمین و هم اقدامات نچندان مدبرانه در ایران در این شدت گرما میتواند نقش داشته باشد.
چندی پیش بنده در پاکستان بودند. مردم پاکستان در لاهور ادعا میکردند که میزان جنگل‌هاشون رو از زمانی که از هند جدا شدن دو برابر کردن. الان 11 میلیون هکتار میگن جنگل دارن. و این همکاران دانشگاهی بنده اونجا گفتن ما واسه مردم ایران اکسیژن درست کردیم. راست هم میگن. شما چه کردید؟ خب ما اون پوشش کمی که در سیستان و بلوچستان وجود داشت یا خرج چرای گوسفند کردیم و یا چوبهای مانند کهور و چش و برای قایق سازی مصرف کردیم. اگر چنانچه جنگل‌های سیستان و بلوچستان به حد سابق وجود داشت، قطعاً هوا خنک‌تر بود، در تلطیف هوا مؤثر بود و خاک رو هم حفظ می‌کرد. باعث فرسایش خاک نمی‌شد به طوری که ایران درجه اول یا دوم در فرسایش خاک داشته باشه. بنابراین چه گرمایش زمینی باشه که به دست ماست با سوخت‌های فسیلی و چه به توسط ما باعث خشک شدن مثلا تالاب هامون بزرگوار و عزیزمون شد که باز هم در تلطیف هوا تأثیر داشت، الان دیگه وجود نداره، خوش شده، و چه به توسط کاهش میزان پوشش گیاهی که باز هم اون به دست ما صورت گرفته. حتما ما باید خودمون رو مقصر بدونیم.
از سوی دیگر در آبادان نیز میزان گرد و غبار دردسرساز شده است. احمد موسوی رئیس اداره محیط زیست آبادان در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است که ظهر چهارشنبه میزان گرد و غبار در آبادان به 818 میکروگرم بر متر مکعب رسیده که 3 برابر استاندارد است. اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست ایران:
سالهای سال بوده ما بی‌محابا جاده ساختیم، بدون حساب کتاب سد ساختیم، بدون محابات آب تالاب‌ها رو کشیدیم، به زراعت زدیم و تالاب‌ها رو خشک کردیم. ما اومدیم بی‌مبالاتانه جنگل‌ها رو بیابان کردیم. خب نتیجه این کارها بعد 40 سال، بعد 50 سال، این ریزگردهایی است که ما مبتلا بهش شدیم. حالا برای رفع اینها در دو کلمه، یک، راه عاجل وجود داره که همون مالچ پاشیه و اون محلهایی که این ریزگردها تولید میشن مثل پتو اینها رو میپوشونن که دیگه ریزگرد با باد بلند نشه، بعد 4-5 سال هم باید تجدید بشن. و راه دوم که یک راه طولانی هست و در ظرف 7-8-10 سال شاید بهره بده، اون جنگل کاری، جلوگیری از احداث سدها، جلوگیری از خشک شدن تالاب ها و غیره هست. بنابراین اینها حاصل دست خود ما انسان هاست.
در این میان معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز روز چهارشنبه گفت که خسارت‌های محیط زیستی بر اثر جنگ ایران و عراق و همچنین جنگ عراق و کویت قابل حل و قابل گذشت نیستند و مانند خسارت‌های انسانی ماندگارند. او گفت الان می‌توانیم ثابت کنیم که تأثیر این خسارت‌ها همچنان بر طبیعت ایران باقی است. حمید پوران، پژوهشگر محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در لندن، در گفتگو با رادیو فردا این نکته را تایید کرده است.
منطقه خاورمیانه به خصوص ایران و عراق شاهد دو جنگ عمده بودند، جنگ اول و دوم خلیج فارس. مقادیر بسیار زیادی از انواع مهمات و جنگ افزارها در این جنگ ها مورد استفاده قرار گرفت. گسترش این مواد شیمیایی توسط ریزگردهاست. این باقی مانده های مواد جنگی به تدریج فرسوده میشند و با کوچکترین تحرکی با جریان باد به مناطق با هزاران کیلومتر فاصله از منشأ اونها منتقل میشن.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، فعالان محیط زیست روز سه‌شنبه همین هفته در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواهان بررسی موضوع سدسازی‌های ترکیه و حذف حقابه کشورهای عراق و سوریه شدند. آنها میگویند خشک شدن تالاب‌ها در این کشورها ایران را با پدیده جدی ریزگردها و گرد و غبار روبرو کرده است و اکنون تالاب هورالعظیم را به بزرگترین کانون بحرانی ریزگرد بدل کرده است.
همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌داد. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. خلاصه خبرها 14:30 دقیقه ایران.